أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد جل وعلا. إنا لأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 141 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین گفتگو مطرح میشود. خاطر عزیزان استحضار دارد در آیات پیشین در یه مجموعه ای از آیات خداوند سبحان همان گونه که بازگو کردیم نگاهی به متاسفانه سطح نازل و فرو افتاده فرهنگ جاهلیت دارد، یعنی در مسئله تحریم و تحلیل، حلال و حرام کردن نعمتهای الهی، اون زاویه دید جاهلیت مورد نقد قرار گرفت. اینها به چه اعتباراتی عمل می کردن؟ چگونه با افکار باطل خودشون، چگونه با ارتباط دادن بتان در مسائل این چنینی و محدوده حکم و تشریع رفتارهای ناپسندی رو انجام دادن که شرح مفصل این آیات رو در نوبت پیشین بازگو کرد. در مجموعه آیات گذشته نکته‌ای که بسیار مهم بود این که خود این انسان‌ها بر اساس همون خرافات و باورهای غلط و زنجیرگونه این که دست و پای اینها به حقیقت رو میبست، بسیاری از نعمتهای خداوند رو بر خودشون حرام کردن، دخالت در قاعده تشریع که حکم الهیست نمودند و در این حال اون سطح همان گونه که اشاره کردیم پایین فکر و ذهن اینها منعکس شد در طی این آیات. و در پایان هم قد خسر الذین قتلوا اولادهم، این که این جماعت چگونه گاه پا رو فراتر می نهادند و به مرز نابودی فرزندان خودشون هم می رسیدند و حکم به قتل فرزندانشون می دادند، حال یا با انگیزه های فرهنگی یا انگیزه های البته باید بگوییم ضد فرهنگ، اما از این شاخه، یا مباحث و نگاه های اقتصادی یا همان خوگ عصبیت عربی که توضیح این قسمت هم مطرح شد. و در نهایت گفته شد که اینها افتراء بر خداوند بود و ما کانوا مهتدین، هیچ هدایتی و هیچ راهی به حقیقت این جماعت نداشتند و نیافتند. به دنبال این بحث مثل این که مناسب است که حضرت باری تعالی اشارت کند به اون اباحه، مباح بودن و تأکید شود به استفاده و بهره برداری از نعمتهای الهی در وجود. حالا یه مروری در این جهت مشاهده میشه و پاره از این نعمت ها در حوزه های مختلف تذکر داده میشود. فرمود و اوست که انشاء کرده است. خداوندی انشاء جنات، خداوند است که انشاء کرده است جنت ها و بستان هایی را که معروشات و غیر معروشات. در مورد واژه انشاء گهگاهی خدمت دوستان عزیز اشاراتی داشته ایم که به طور کلی انشاء رو نوآوری معنا می کنیم، آفرینشی که بدون سابقه است، یعنی ایجاد بدوی و ابتدایی، هنگامی که یا امری یک باره می خواهد دست دهد بدون اینکه زمین سازی و سابقه پیشینی طرحی و مدلی برای اون باشد. به همین خاطر انشاء به خداوند سبحان نسبت داده می شود و ذات او منشأ است، انشاء می کند. البته یه نکته ای رو لغویون در مورد انشاء مطرح میکنن که این رو هم باید افسود به این بحث که انشاء به معنای الخلق آفرینش است با همین خصوصیات گفتم، اما نه فقط آفرینش، الخلق مع تربیه، یعنی اگر کسی چیزی رو ایجاد کرد و رها کرد منشأ و منشی نیست. انشاء یعنی آفرینشی که هنگامی که به صحنه می آید در عین به صحنه آمدن ایجاد کننده تربیت می کند، پرورش می دهد. پس در خود انشاء هم خلق وجود دارد هم تربیت وجود دارد و این جمله زیبایی است که خداوند گهگاه این صفت رو، این فعل رو به ذات خودش اسناد می دهد در آفرینش. فرمود اوست که ایجاد کرده است و به تعبیری همان گونه که گفتیم تربیت کرده است جنات را، بستانها و بساتین رو و باغهای مختلف رو برای شما انسانها. حالا این جنات در اینجا نکته زیبایی که میتونیم استفاده کنیم، ببینید باغ رو خداوند نمیگوید اینجا، بلکه چه چیزی رو مطرح میکند، یعنی صفتی که میاد معروشات و غیر معروشات. و ادامه آیه رو که نگاه میکنیم مراد از جنت در اینجا باغ نیست، آنیست که باغ با آن باغ میشود، یعنی درختان، یعنی اشجار. این که وقتی در این آیه حالا به جد یا مزاح عرض میکردیم که حالا گاهی بعضیا تأمل کردن که خداوند میفرماد که جنات تجری من تحت الانهار، باغها و بستانهایی که از زیر اون آبها و نهرها جاری است. حالا زیر یه باقی آب جاری باشد چه فایده‌ای برای این باغ دارد، برای ساکنان باغ داره، چه لذتی اونها میبرن، ممکن است حتی مشکلات عرض به خدمتون روماتولوژی هم برای اینا پیش بیاد و این مسائل هم براشون ایجاد بشه اگر اینطور نگاه کنیم به قضیه. نه، اونجا جنات تجری من تحت الانهار، اون جناتی که در اونجا خداوند فرمود یعنی درختان، اشجار، درختان نیست که این درختان وقتی که نگاه میکنید آبهای روان از کنار اون جاری، منظره سبزی اون، منظره تراوت آب اون، آدمیان رو و ناظران رو به وجد در می آورد. پس اونجا خود درخت مطرح است، اینجا هم همینطور. فرمود ایجاد کرده است برای شما درختانی که اینها گاه معروشاتن گاه غیر معروشات. کلمه معروشات از ماده عرش گرفته می شود، عین رشین عرش. خود لغت عرش به معنای بلندی و رفعت است، اساسا عرش یعنی رفعت و ارتفاع. حتی همان معنای لغوی که برای عرش استعمالی که در مورد عرش داریم که سریر الملوک، به تخت شاهان عرش میگویند، همان که در ماجرای سلیمان و ملکه سبا میبینید. کدام یک از شما میتواند عرش این ملکه رو قبل از اون که خود اون بیاید برای من بیاورد اینجا؟ بعد هم نکروله ها عرش ها، یه تغییراتی هم در این عرش بدید، این تختش رو تغییر بدید، بینید میفهمه یا نمیفهمد، ذکاوت و هوشمندی اون رو هم یه تستی بکنید. پس عرش یعنی تخت سلطنت. چرا عرش میگن؟ چون بالاخره مقام بلندی است. برای دستیابی به این مقام خیلی در طول تاریخ کار کردن انسان ها، خیلی نیروها صرف شده است، خیلی به دبستان ها بوده است، خیلی جنایت ها شکل گرفته است، خیلی مطلوب انسان هاست. وقتی میگفتم به دوستان بالاخره گفت یا حبذا اماره ولو علن حجاره، بالاخره خود بالانشینی و تخت و مسند و ریاست خودش لذتی دارد، ولو اینکه انسان رو مسئول و مدیر سنگی بکنن، مثلا بگم شما مدیر کل این احجار این سنگ ها هستید، اینم خودش لذتی داره برای خیلی از انسان ها. بالاخره این عرش هست، مقام بلندی است و برای انسان ها جایگاه و مربوبیت دارد. خب حالا این کلمه عرش، اما اینجا چه معنا دارد؟ درختانی که معروشاتن و غیر معروشات. دو معنا از آیه شریف استفاده میکنیم. یک معنا یعنی درختانی که پایدار و بلندند، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. درختانی که غیر معروشاتند یعنی اینها پایه ندارند، تنه ندارند، اینها بر روی خاک افتادند، اینها کوتاهند، بوتهند به تعبیر ما، نجمند، اینها شجر نیستند، یه چنین حالت افتادگی رو دارند. معروشات و غیر معروشات هر دوی اینها رو میرساند، کمایی که و نخل و زرع. به دنبالش وقتی خدای سبحان این جمله را میفرماید توضیح هر دوی اینهاست که گفتم. به نظر بعضی از نظران آمده است که مراد از معروشات نکند اون گیاهانی رو مطرح می کند، درختانی رو خداوند مطرح می کند که ما به اونها عرش می دیم، ما به اونها بلندی می دیم. چطور؟ خب بالاخره این شیوهی که متداول است در میان باغداران، احیانا اینهایی که مثلا درختان انگور رو تربیت می کنند و خیلی از میوه های دیگه مانند همین میوه کیوی و امثال اینها، میبینید که برای اینها ما عرش درست میکنیم، یعنی یه ارتفاعی درست میکنیم و این شاخه ها رو میافکنیم بر روی اینها، این میشه معروشات. درختانی که معروشاتند، یعنی شما انسان ها اینها رو بلندشون میکنید، و درختانی که نه، شما این کار رو نمیکنید، یا نیاز به این ندارن یا خودشون چنین حالتی رو دارند. پس معروشات و غیر معروشات، این دو نگاه که هر دو هم قابل تأمل و قابل استفاده است. خب از اینجا شروع کرد. از چه چیزی نعمت رو خداوند آغاز میکند؟ از اشجار، از درختان و نباتات. بحث تحلیل و تحریم این جماعت و مشرکان تو چه مسئله بود؟ آیات قبل اینها چی رو بر خودشون حرام کردن؟ آزهی انعامون و هلسون هجرون لایت اموها، بیشتر تأکید قالو ما فی بطون هذه الانعام خالصت و نذکورنا، بیشتر رو بحث حیوانات بود، انعام بود، چهار پایان بود. اما خداوند از بستان شروع کرد. اصلا خود این یه سب چیز، خود این زیبایی کشیدن به صحنه طبیعت جاندار زیبای سبز پرتراوت و از اون حال و هوای اونچنانی بحث رو بیرون کردن، این خودش اصلا یه مدل زیبایی است از جهت ادبی، از جهت سبک بیان، که خداوند یه مرتبه از اون حال و هوا بحث رو بیرون میکشد و میبرد تو معروشات و غیر معروشات. از اینجا شروع میکند، ولو اینکه نعمت چهار پایان رو هم در مرحله بعد آیات بعدی خواهد فرمود. و نخل و زهر، حالا از میان این درختان اشاراتی میکند خداوند به نخل، همان درخت پربرکتی که حقیقتا از آثار سن الهی است. وجود این درخت، بهره‌مندی اون و خصوصیاتی که شاید بتوان گفت از مجموعه درختانی است که در روی زمین، که از جزء وجودی این درخت در طول تاریخ انسان‌ها ارتباط برقرار کردن، بهره برداری کردن و لذت بردن از همه چیز این درخت، از میوه اون، از ساقه اون، از تنه اون، از پوست اون، از لیف اون، از سقف اون، از همه چیز این درخت استفاده کردن. یه درخت شگفت انگیز، یه درختی که شباهت بسیار زیادی در عین نبات بودن به حیوان دارد و یه خصوصیات حیوانی اصلا، یعنی خصوصیات جاندار و اونچنانی در این درخت وجود دارد. از میبینید خداوند هم در قرآن فراوان تأکید به اون میکند و دیگه خود خرما و میوه اون که کانونیست برای واقعا اجتماع و عرض به خدمتون فراهم شدن مجموعه از نیازهای بشر، که ذات باری تعالی در این میوه به زیبایی و حلاوت کام انسانها رو شیرین کرده است. فرمود و نخل و زرع، یه نخل رو اشاره کرد خداوند و اونگاه زرع رو، مجموعه اون به اصطلاح نباتاتی که جنبه شجر ندارند، اینها زرعند، مزروعات، همه به اصطلاح خودمون عرض به خدمتون حبوبات و امثال اینها رو شامل می شود و زرع. مختلفاً اکله، که اینها متفاوتند، اکل و اکل یا اکل، خوردن اینها و خصوصیات اینها متفاوت است. در هر کدام از اینها حضرت باری تعالی ویژگی را قرار داده است، هر کدام در بردارنده چیزی متفاوت از آن دیگری و تأمین کننده پاره از نیازهای شما انسان ها هستند. این تفاوت هست و شما هم از این تفاوت در ادامه فرمان بهره ببرید. مختلفاً اکلو، حالا باز ببینید این آشنا هستند عزیزان، چنین تعابیری که مشاهده میکنید وقتی فرمود انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، دیگه همه چی رو گرفت، تمام گیاهان و تمام نباتات و تمام میوه ها همه تو این کلمه وارد شدن. بله، اما میبینید ذکر خاص بعد از عام، تخصیص بعد از تعمیم، این ویژگی هایی رو میرساند، یعنی خداوند ذهن ما رو به این میوه ها و به این ثمرات بیشتر معطوف میکنند، یعنی سفارشی حتی به این بهره برداری ها میشه. ملاحظه فرمایید. و زیتونه، خب نعمت بزرگی که میوه اونچنانی و ثمره اونچنانی که در فضیلت این بهرحال هر روز که میگذره میبینیم دنیا بیشتر آشنا میشن با این اکسیر حیات به بیانی برای انسان ها و همه خصوصیات و تنوع هایی که در این محصول وجود دارد و زیتون. حالا البته ما هنوز در همه یک کوچه ایم، بالاخره ما هنوز به این میوه ها همین بعدشو نگاه میکنیم، یعنی به اسرار خوردنی های اون. یه وقتی خدای رحمت کند بالاخره کسی بود بزرگی بود توی این مملکت کتاب های این چینی مینوشت و اسرار خوراکی ها و اعجاز خوراکی ها، و ما بیشتر روی این میوه ها همین بعدشو، این جهاتش رو، نه چیزهای دیگر اونها رو که امروز ذهن نقاد بشر بیشتر به این مسائل هم توجه میکنند و بسا پرده از بسیاری از این تذکرها و رازها برداشته میشه. همین اخیرا در چندی قبلی شخصیت برجسته‌ای، شاید از متفکرین و محققین نامی اروپا در لندن، به من میگفتن که من یه سرچ رو دارم الان رو زیتون، اما از بعد کمپوزیت دارم کار میکنم رو زیتون، نه از بعد خوردنی، و به این نتیجه رسیدم. و در آخرین آزمایشی که چندی قبل انجام دادم، یکی دو هفته قبل، یک دانه زیتون رو، دانه زیتون رو به شکل نه سطحی ارتفاعی قرار دادیم تا 500 کیلو وزن را یک دانه تحمل کرد در آزمایشگاه. این آزمایش رو برای این انجام دادیم که جنس پوست زیتون رو و ترکیب اون رو بشناسیم و بتونیم تو خیلی از مقامات ها استفاده کنیم و بهره برداری کنیم. هنوز تو این قضیه ما باید پیش بریم و ببینیم چه چیزهایی وجود داره در این اسرار این چنینی نعمتهای الهی. یه دانه کوچک رو نگاه میکنیم، جل جلاله و از منواله چگونه جلوه‌گری میکند در یک دانه از محصولات و نعمتها و اون چه پیش انسانها قرار داده است. و گهگاه ما پرحال یمرون علیها و هم غافلون است. فرمود و زیتون و رمان دیگه، خب انار رو هم که دیگه بالاخره چی بگیم دیگه، این دوستان عزیزی که اهل هنرند اینا بیشتر این رو درک میکنن، ما که شاید سهم زیادی از این نداشته باشیم. وقتی یه هنرمند این تابلوی انار رو میبیند، یه نقاشی انار رو میبیند و اون میناگری این یاقوت‌های تراشیده خوشتراش الهی رو میبیند، اون توی دنیایی سیر میکند. ما که به دهان میگیریم و بالاخره میگیم آقا با این پی انار بخورید که برای گوارش هم خوبه، ما این چیز دیگه از انار میفهمیم. او یه حال و هوای دیگری با انار دارد. او انار رو که دستش میگیرد، اون که بو میکند انار رو، اون که میچرخاند انار رو، اون صنع دیگری از خدا میبیند. ما هم که بالاخره میخوریم یه چیز دیگری از خدا هم استفاده میکنیم، میبینیم یک نمادی از هنرمندی تمام و کمال در وجود و در آفرینش. فرمود و رمان متشابهن و غیر متشابه. این میوه هایی که خداوند برای شما بازگو می کند گاهی ممکنه یه شباهت های، یعنی یه مشترکاتی با هم دارن در یه چیزهایی، اما در عین اشتراک با هم تفاوت ها دارن. در یه ویتامین هایی با هم شریکن، در یه خصوصیاتی با هم ممکنه مشترک باشن، اما در بسیاری جهات متفاوت و قابل استفاده از همه جهت برای شما انسان ها. خب حالا بعد از اینکه اینها رو تذکر داد، کلو من ثمره اذا اثمر، بخورید از ثمر و میوه این اشجار هنگامی که به ثمردهی میرسد. همان گونه که استزار دارید بارها گفتیم خدمت دوستان، اکل و کلو نه صرفاً به معنای خوردن از کام و دهان، بلکه به معنای همه تصرفات و بهره برداری ها، همه انتفاعات ما در کلمه اکل وارد است. همان که سوره مبارکه نساء اخیراً گفتیم که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اهل ایمان مالتون رو به باطل نخورید، یعنی تصرف باطل نکنید، نه صرف هم خوردن. یکی از تصرفات شما خوردن است، در اینجا هم معنا همین است. کلو، التفات دارید این که خداوند بگوید بخورید، یعنی دستور بخوردن دادن، این امر به تعبیر آقایان اهل نظر و اهل اصطلاح در علم اصول این اباحه رو میرساند، نه اینکه این جنبه وجوب و الزام دارد، گاهی هم حتی ممکنه به یه مراتبی از وجوب هم برسد، اما به شکل ابتدایی یعنی مباح بودن، یعنی آزادید، رهایید، استفاده کنید، بهره برداری کنید، تصرف کنید در این نعمت‌های خداوندی، دستتون را از این نعمت‌ها پس نکشید. خداوند اینها رو یه ویترینی قرار نداد است که شما ببینید و به به کنید و تأسف این رو بخورید و اینها رو بر خودتون حرام کنید. استفاده کنید از نعمت‌های الهی، این خیلی مهم است. اساساً همین قسمت آیه رو من صدا می‌کنم، یه مروری می‌کنیم، با هم برمیگردیم و نکته‌ها رو از این استخراج کنیم. فرمون کلوا من ثمره اذا اثمر، بهره ببرید، تصرف کنید، بخورید. حالا این ممکنه خوردن باشد، ممکن است فروختن باشد، خریدن باشد، جابجا کردن باشد، همه نوع بهره برداری ها و تمتعات. هنگامی که به بار می نشیند استفاده کنید. بعد فرمود اما و آتو حقه یوم حصاده، اما بدید حق او را، یعنی حق چی را؟ این زمین رو مفصلین میگن به کجا بزنیم، این حق او را، او یعنی چی اینجا؟ میگن یعنی حق اون ثمر را. اگر بخوایم به لفظ نگاه کنیم، یعنی بگیم مرجع این ضمیر، دوستان میدونن دیگه بالاخره وقتی ضمیر میاد باید این به چی برگرده؟ به یه اسمی که قبلا اومده است، بلا ضمیر معنای دیگه ای نداره اصلا. اسمی را پنهان میکنید، برمیگردد این ضمیر به اون اسم قبلی. حالا این اسم قبلا ذکر شده است یا نه الان عرض میکنم ممکنه ذکر نشده باشه. شما بدید حق این ثمر را یوم حصاده، روزی که حصد میکنید. حصد به معنای قطع، اگر زرع است روزی که میبرید، یعنی درام میکنید این گندم را و جو را. اگر میوه است روزی که قطع میکنید، از درخت میکنید، همون روز، یعنی تو همون حال و هوای بهره برداری محصولات، حق میوه رو بدید. آتو حق، بدید حق این ثمر رو. حالا این سربسته خداوند میگوید معلومه دیگه، میدونیم یعنی چی. توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. ممکن است این ضمیر حقه به ثمر بر نگردد که حق این ثمر را بدهید روز جمع‌آوریان. ممکن این ضمیر به کی برگرده؟ حقه به خداوند برگردد. بدید حق خدا را، خداوند به شما داده است، بهره برداری کنید. اما برای خودش حضرت باری تعالی در این نعمت هایی که شما او رو متنعم از آن کرده است حقی قرار داده است، حق او را بپردازید. به کی؟ به اون کسی که میگد، به اون کسی که او میپسندد. حالا اینجا مگر قبلا داشتیم چیزی که مثلا ضمیر به اون کلمه اللهی چیزی بود؟ حالا اون اولای آیه و هو الذی انشأ جنات، یه اسمی از خداوند اومد. آه میدونید دیگه، گاه مرجع ضمیر به گونه ایست که نیاز به ذکر نداره، قبلا نباید بیاد، بعد حالا اون چنان آمده است که از فرط آمدن ممکنه ما نبینیم، اون چنان حاضر است که از بودن زیاد ممکنه نبینیم. یا من هو اختفا نوره به فرط نوره. میدونید که دیگه ما خیلی همون خداوند را به دلیل حضور آنچنانی خدا حس نمی کنیم. این بدبختی ماستگاه. به تعبیر حضرت سید الشهدا، متا غبت حتی تحتاج الی دلیل ید الله علیک، کجاست که خدای تو نباشی؟ ما چون همه جا او هست نمی بینیم گاه او را. این نکته غریبی است. قل هو الله احد، بگو او یکتاست. این هوه چیه؟ ضمیر. مرجعش چیه؟ به کجا برمیگرده این هوه؟ اول کلامی که اول جمله قل هو الله احد. خب این به کجا برمیگرده این هوه؟ یعنی چی؟ بگو او یکتاست. یعنی اصلا نیاز نداره مرجع ضمیر، وقتی مرجع ضمیر خداست اصلا نیاز به ذکر کردن نداره. انا انزلناه فی لیلة القدر، همانا ما نازل کردیم او را در شب قبل. او یعنی چی؟ قبلا که نیومده اسمی، چطور میگید قرآن؟ میگن دیگه آقا وقتی حال هوای شب قدر آمد و نزول اومد دیگه چی میتونید شما بگید غیر از قرآن؟ پس مسلم است این قرآن است. پس گاهی آنچنان شفافیت، حضور و قوت وجود داره که نیازی به ذکر مرجع نیست. آیا این چنین است؟ و بدید حق خدا را. خداوند این سهم رو به شما میده، بهره برداری کنید، کلو بخورید، اما بدید حق خداوند را یوم حصاده، هنگامی که برمیدارید. بعد ولا تصرفو. من میخوام بگم تو همین آیه کوتاهی که مشاهده میفرمایید، یعنی یه بخشی از آیه 141 خط از آیه 4 خطی 141، خداوند یه دستور جامع و زیبایی رو در بهره برداری از نعمتهای خودش به مخاطبان قرآن تذکر میده که قابل تحمل است. اولا فرمود از نعمتهای الهی استفاده کنید، خودتون رو محروم نکنید. خب این منطق قرآن است، تعلیم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و اهل بیت او علیهم الصلاه و علیهم السلام است. ما این نگاه دوری و ترک کردن و دست برداشتن از نعمت ها و اینها رو نداریم عزیزان. شما دقت کنید این همه تذکر به انواع نعمت، اشکال نعمت، شکوه نعمت، این همه روایات با عزیزانی که اهل تأملید، کتاب الاطعمت والاشربه در کتب روایی ما و در کتب فقهی ما اصلا بابی داریم فلاطعمت والاشربه، چی بخوریم چی نخوریم. اون بخش از سماع و العالم ده جلدی از مجموعه 110 جلدی بهار مجلسی، یه بخش عظیمیش روایاتیست چند جلد تو همین خصوصیات، چی بخورید چی نخورید، این کجا استفاده داره، اینو چه زمانی بخورید. خب اینا رو برای چی گفتن اهل بیت علیهم السلام؟ برای زندگی کردن، برای لذت بردن، برای بهره برداری از نعمت‌های الهی. این منطق و نگاه که دست به سیاه‌سفید نزنید، داسته برو واسطه بیا، یا این چنین و اینها نیست تو این مکتب عزیزان. این نگاه‌های خاص ویژه‌ای بوده است از بعض از گروه‌ها که گاه حاکم شده است. اصل این نعمت ها آزاد اینه که بگید اگر شما استفاده از نعمت های دنیا بکنید، بعد میدونید فردای قیامت به شما چه خواهند گفت؟ خواهند گفت از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما تو دنیا خوردید پوشیدید، دیگه اینجا حق ندارید استفاده کنید از نعمت های الهی. این فکر نیست، این نگاه صوفیانه رو ما قبول نداریم اصلا. این نعمت ها رو گفتند، حالا هنگامی که چهار چوب براش میگذارن، کادر براش تعریف میکنن، تمام این نعمت ها به بهره برداری میاد تو این قالبی که الان عرض میکنم، کلو استفاده کنید. اما این مکتب میگه برخوردار باشید و برخوردار بنمایانید، بخورید و بخورانید. اگر بنا شد خودتون از نعمت های خدا فقط استفاده کنید، این خودخواهی است، اینو ما نمیپسندیم، خودمحوری است. نه، از نعمتهای خداوندی بخورید و آتو حقه و بدید حق این نعمت را یا حق خدا را، اونم معطل نکنید. اولا حق رو بدید واقعا، و بعد هم این نکته عجیبی است، یعنی با نهایت ظرافت این نکته رو خدا مطرح کنید، یوم حصاده، همون موقع که نعمت دستتون میاد. چرا؟ چون عجب این آدمی زاده گفت بالاخره اهرمن دارد مجاوبم می کند، لایلایش باز خوابم می کند. یه کمی دیر می جنبیم عزیزان، دستمونو پس می کشیم، یعنی یه مقداری که تصمیم می گیریم یه کاری بکنیم، یه کمی تصویف به قول عرب ها صوفه صوفه، فردا فردا، دیگه فردایی برای این کار خیر وجود ندارد. عجب خصلتی این چنینی در وجود ما انسان ها دیده میشه. هنگامی که فکر خیری و نگاه خیری تو ذهنمون آمد، در همون بزنگاه باید عمل کنیم. دیر به جنبیم 50% چو انجام نمیدیم، به ماه بعدی برسید چو انجام نمیدیم. این ویژگی ما انسان هاست که وسوسه شیطانی در وجودمون میاد و دست ما رو پس میکشه. آه مردم خودشون این تنبل پروری چرا این کاری میکنید؟ مگه شما پیغمبرید؟ قم امت بخورید، بذارید انسان ها مفخور نشن، برن خودشون استفاده کنن، به شما چه ربطی دارد؟ شما زحمت کشیدید، دیگران حظش رو برن. و میاد همین نگاه های حاکم بر فکر و ذهن و شرع میپوشاند این مساوز و وظایف رو دور میکنه. دیگه نگاه انسانی و تحبیب دلها و نزدیک جانها و شکر نعمت خداوند به جا آوردن و انسان دوستی و از خود محوری و خودخواهی به در آمدن، همه اینها به کناره میروند. فرمود سریع هم به هم بگردید. دیگران رو هم بخورانید و درست همین کار رو انجام بدید. یوم حصاده. حالا اینجا من یه داخل پرانتزم استفاده کنم خدمت دوستان عزیز. این بحثو کجا داره مطرح میکنه از باری تعالی؟ در نعمت ها، اما کدوم نوع میوه ها؟ ثمرات زرع و نخل، کشت و زرع، میوه. عجیبه این در اسلام. ببینید دسته هزار دارید، خب زکات، بالاخره اون زکاتی که فقیهان در فقه میگوین در جای خودش، حالا گندم از جو است، خرماست، مویز و کشمش است فلان، اما به شکل کلی ما دیگه در بقیه میوه ها که زکات نداریم دیگه. یعنی منهای اینها این زکات فقهی که فقیهان میگن، شما دیگه در سیب و گیلاس و هلو و انار که زکات ندارید دیگه، بالاخره اینا که هم. اما عجیب حساسیتی در میوه وجود دارد. من استدعا میکنم دقت کنید، مخصوصا عزیزانی که دستی در این کار دارید، یه حساسیت عجیبی در خوراندن میوه به دیگران ما در اسلام داریم، به صاحبان زرع و باغ و ثمر گفته میشه و تذکر داده میشه. مثل این که انسان ها وقتی میبینن یه چیزهایی رو اما یاری نمی کند. خدای رحمت کند همین شاعر توانمند معاصر رو، بالاخره خواهر ما سیمه زد بیرون به در، صدا زد و گفت آی آقا دار خالی میخرید؟ آی آقا سفره خالی میخرید؟ اون سفره های خالی که حسرت یک میوه درخت بر دلشان میماند، نگاه اینها و دل اینها با انسان و جامعه خیلی کار میکند عزیزان. از شهر میگه مراقب باشید تو بحث میوه. یه وقتی عمیقا به دوستان بحث حق الماره رو مطرح کردم. میدونید این تو خیلی از کشورهای دنیا قانونه؟ کشورهای مسیحی این قانونه، اصلا قانونمندش کردن، نظامه. یعنی شما در فلان کشور اصلا میبرم وقتی برید در مسیر باغات، حق استفاده از میوه های کنار جاده این باغ رو شما رهگذر دارید. حق خوردن در محل دارید، حق بردن ندارید. اصلا قانونم حق دارید، یعنی اعلام جرم نمیتونه علیه شما کسی بکنه اگر بخورید. و حتی خود باغداران تابلو میزنند، اشاره میکنن که رهگذر میتونه از این مقدار تا این حد بیاد، تا این قسمت پرچین بیاد و استفاده کنید. این همون حق الماره است که پیامبر مکرم اسلام در باب میوه فرمودن. اگر باغ دارید، اگر زهر دارید، اگر فالیز دارید، اگر جالیز دارید، نگذارید رهگذران ببینن و بعدم بنویسید خدا پدر کسی رو لعنت کند که چپ نگاه کند به میوه های باغ ما. این دیوارهای بتونی و سیمهای خاردار 8 متری 6 متری، بعد میدونید پشت اینها چه آههای میخورد که این بتون رو خرد میکند و چه میکند؟ نه، حق الماره. بذارید این رهگذر چشمش نماند اینجا همراه دلش، بگذارید بهرش رو برد رد بشه. بدانید که خداوند سبحان خیر و برکات خودش رو آنچنان نصیبتون میکند و آفات رو از وجود شما دفع میکند که متوجه نمیشید خودتون که بلای گوش دعای گوش نشینان بلا بگرداند. بدونید چه بلایی از جانتون و وجودتون و مالتون دفع میشه. این سر عجیبیه، من اینو زیاد دیدم توی متون ربایی. اینها مثل این که روی نگاه به میوه ثمرات و محروم بودن عده‌ای از انسان‌ها، خدای سبحان خیلی حساسیت داره به بنده‌اش. لذا تذکر میده که این رو رعایت کنید، این کار رو بکنید. در اینجا هم بلافاصله بعد از میوه این تذکر داده شد و بعد از این ثمرات نباتی تذکر داده شد که بدید این حق را. خب این کدوم حقی؟ ممکن حق واجب نباشه دیگه، بخشش حق واجبان، بخشش که واجب نیست. آن بدید این حق را یوم حصاده، محروم نکنید. و دیگه گفتنی نیست و قبلا گفتیم و مفصل خواندید سوره مبارکه قلم رو، اون ماجرای اون فرزندان و این پدر معجب. عرض به خدمتون کم فکر بود، بالاخره این چه کاری بود میکرد؟ وقتی محصولش جمع میکرد، اعلام میکرد، میامدن فقرا، ضعفا، نیازمندان، روزی که باغ رو میوه ها رو جمع میکرد به اینها میداد و فلان. اینها ما شبانه میریم میوه ها رو جمع میکنیم که اونهایی که بد عادت شدن، یه جمله مشهدی های خود ما دارن میگن چاشنی خور بدتر از میراث خور، اونهایی که اینچنین شدن دیگه ما یه کاری میکنیم که اینها نیامد و نخورند و استفاده نکنند از این باغ ما و محصول ما. فقد و علا هر دن قادری. شبانگاه با چه شیوه ای رفتن، اما وقتی رسیدن باغ نگو داغ گو چی دیدن، فاصبحت کسریم خاکستر سوخته. مگه برای خدا کاری داره؟ سائقی میاد گوشش میگیره به این درخت کل باغ میره میشنه آقا 7 هکتار جنگل فلانجا، 150 هکتار جنگل فجان، مگه کم داره میشنه میشه با روز این حرفا رو ما؟ یه باد خدا را میندازه اصلا بساطمون رو به باد میدهد خدا. فاصبحت کسریم رفت تموم شد. نمونه زنده عجیب رو قرآن در سوره مبارکه قلم مطرح میکنه. پس این رو خیلی دقت بفرمایید عزیزان، این هست این نکته عجیب لطیف. پس اولا خودتون استفاده کنید، ممنوعیت از تصرف نیست، اما این تصرفتون همراه با بهره دادن به دیگران باشد، خود محور و خودخواه نباشید در استفاده از نعمتهای الهی. سوم، حالا خودتونم که استفاده میکنید و بهره میبرید و به دیگران بهره میدید، البته اینطور نیست که حدود و مرز برای استفاده خودتون هم وجود نداشته باشه. ولا تصرفو انهو لا يحب المصرفین، در استفاده حد بالاخره بی حساب و کتاب نباشید، حدود رو رعایت کنید. خب حالا گاهی بعد ظاهری قضیه از کلو و شربوست، ولا تصرفو، بخورید بنوشید بهره ببرید، اما اندازه نگهدار که اندازه نکوست. بالاخره یه جوری نباشید که دیگه خودتون رو ویران کنید. بالاخره این خیلی از مشکلات ما انسان ها از همین است، در باب بالاخره خوردن ها و نوشیدنی ها و اون عدم رعایت الگوی درست تغذیه و بهره‌مندی از نعمت ها. خب این یه بعد قضیه است، اما یه بعدش فراتر از اون، ولا تصرفو، دیگه نکند به طرفه، به مطرف بودن نکنند، به اون حالت عرض به خدمتون خوشگذرانی اون چنانی بکشد استفادتون از نعمتهای الهی و به تعبیر دیگری دنیا زدگی و نعمت زدگی به شما دست نده. بهره ببرید، استفاده بدید، استفاده برسانید، خودتون هم لذت ببرید، اما اسیر نعمتهای خدا نشید در این حال. شما تعیین کنید، نه نعمت مسیر شما را تعیین کند و حاکم بر شما باشد این مسائل و حطام دنیوی. ولا تصرفو، البته این رو هم در جای خودش گفته شده است که فرق بین اسراف و تبذیر رو که می گفتیم، گاهی اصل سرمایه گذاری، اصل استفاده در یه مورد غلط است، تبذیر بذر پاشیدن در شورزار است و هیچ فایده ای ندارد، اما گاهی نه، اصل استفاده درست است، اصل سرمایه گذاری درست است، حد و اندازه اون رو ما درست نشناختیم، اینجا اسراف است. پس اسراف جایی است که اصلش امضا میشه، حدش تعریف میشه برامون. ولا تصرفو یعنی خوبه استفاده کنید، بهره برید، اما حدود رو هم بشناسید، چه مقدار، با چه شیوه‌ای، این رو هم برای خودتون کاملا بشناسید. و خداوند مصرفین رو دوست نمی‌داره. یعنی حرف غم‌انگیزی این جمله که این جای اون جای قرآن می‌خونید ان الله لا یحب، ان الله لا یحب، می‌دونید یعنی چی ان الله لا یحب المصرفین؟ یعنی تمام، یعنی کار مصرفین تمام شد، پلم شد سرنوشتون، پرونده‌شون. کسی که از جذبه محبت خدا خارج بشه چی برای گفتن داره؟ چی برای حرف زدن داره؟ چی برای وجودش داره؟ چه انگیزه‌ای برای ماندنش میشه باشه؟ چه آینده‌ای در انتظار روز؟ کسی که از جذبه حبی و محبت خدا خارج بشه دیگه معلقه تمام. اما اون کسی که میاد تو شعاع محبت خدا قرار میگیره دیگه همان میشود که گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. انه لا یحب المصرفین و من الانعام. خب حالا بعد از نعمت اشجار و نباتات، زرع، میوه ها، رفت خداوند سراغ انعام که مشرکان اون حرف و حدیث رو داشتن با اون افتراها رو، تحریم های غلط و اون قانونگذاری های نابجا و خرافی رو. و من الانعام یعنی چی؟ و من الانعام یعنی و انشأ من الانعام، خدا برای شما باز هم ایجاد و تربیت کرده است. از انعام چهار پایان، حالا اینها مختلفه، اینم استعدادهای متفاوت به اینها داده از باری تعالی که نیازهای گوناگون شما رو همین حیوانات برآورده کنن من جمله حمولتن، اینها حمولند. کلمه حمول از چه ماده میاد؟ حمل، یعنی حیوانات باربردار، رسوایی میکنم، یعنی گاوان و خران باربردار، بهزاده میان مردم آزار. این حموله، این همان است که شیخ میگوید در گلستان، حموله یعنی حیوان باربردار. خداوند این باربردار، همین الان که ما بالاخره این همه تو صنعت حمل و نقل و ترابری و آسمانی و زمینی و دریایی و این شرکت‌های مهم و اونچنانی در دنیا، باز هم هنوز بسیاری از مناطق دنیا است که شما نیاز به چی دارید؟ به حموله دارید. هیچ کارش هم نمیتونید بکنید. آقا میخواید برید تران قله رو فتح کنید، مقداری از مسیر رو باید همین قاطرها باشن در فلان جای نپال و کجا، که اینها شما رو برسانند به اون سایت بعدی و به اون فلان. هنوز هم شما نیاز به این مسائل دارید و این سو اون سوی دنیا دارند این حیوانات کار خودشون رو انجام میدن و در خدمت انسان ها هستن. فرمود حمولتن و فرشا. نوع دیگری از این حیوانات فرش، کلمه فرش ما یفترشو، اونی که زیر پای انسان قرار میگیرد، اونی که به اصطلاح به نوعی انسان ها از سطح اون استفاده میکنند. خب این بعض از حیوانات فرشن یعنی چه؟ طبیعی است یه نوع استفاده ما از حیوانات، استفاده از پوست اونها، پشم اونها، کرک اونها و حتی میتوان گفت بحث نساجی، منسوجات و امثال اینها. خب این هم یه بود، یه بخش دیگر و یه شاخه دیگه استفاده شما فرش است و فرش. اینجا دو قسم رو آران مطرح میکنن، گاهی اکوله، حلوبه، حموله، فروشه، اینا رو کنار هم ردیفش میکنن اهل دقت. میگن حیوانات گاه حلوبه هند، یعنی از حلب و شیرشون استفاده میکنید این انعام رو. گاهی رکوبه هند، سوارکاری اونها استفاده میکنید. این اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نگاه پرواری، این اسب های اونچنانی. الله اکبر، خدا که عظمتی به این حیوان داده است و چه خدماتی رو این حیوان در طول تاریخ به بشریت کرده است. الخیر و الخیل و معقود به نواسیه الخیر، اینی که حدیث از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، خداوند به پیشانی اسب خیر را نصب کرده است، در پیشانی این حیوان خیر برای بشریت حق شده است. الخیل معقود به نواسیه الخیر. این رکوبه چی اندالا، این نوع این حیوانات فروشه الان گفتم، اکوله اکل اینا. و عجیب این تقسیم بندی های این چنینی که گاهی میبینید بیشتر اینها رو در آیات الله. کلو مما رزقکم الله، انسان ها بخورید، استفاده کنید از آنچه خدا روزی شما کرد. باز اینجا در مورد اشجار نباتات دیدید گفت کلو، اینجا هم میفرماید کلو، این تصرف کنید، استفاده کنید از این نعمت ها، برخوردار و بهره مند باشید. اما حالا بعد از هر دو نکته، چه اون قسم اول نباتات چه اینجا حیوانات، یه نکته کلی مطرح میشود. در کنار این فرصت ها تهدید رو هم خدای سبحان تذکر میدهد، ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لكم عدو مبین، و تبعیت نکنید از خطوات شیطان. میدانید که کلمه خطوات جمع خطوه، خطا و خطوه، فاصله بین دو قدم را که در پارسی گام میگویید در کلام عرب خطوه میگویند، جمعش خطوات. خطوات یعنی گام ها، یعنی قدم ها. پاتون رو پشت سر شیطان نگذارید، از گام های شیطان تبعیت نکنید، پیرو به شیطان نباشید. حالا تعبیر خطوات رو دیگه حالا اشاره کردیم گاهی در 196 آل عمران در عرض به خدمتون سوره مارکه بقره اینها در جای خودش گفته شد که خطوات شیطان، تعبیری که خداوند در این جهت می کند به دلیل همان سیاست ویژه ایست که شیطان به آدمیان دارد، همان سیاست گام به گام، استپ بای استپ، مرحله مرحله می کشد آدمیان را آنجا که خاطر خواه اوست. از کمترین سطح حساسیت شروع می کند، بعد می برد به آنجا که می خواهد. از جایی که ما می خواهیم شروع می کند، بعد می برد به آنجایی که او می خواهد. این سیاست شیطان است. سبک میگیرد، بعد ضربه سنگین رو میزند روزی که میخواهد. این میشه خطبات. فرمود تبعیت نکنید از خطبات شیطان، مراقب باشید. شیطان عداوت و دشمنیش با شما روشن است، هیچ جای چک و چانه هم ندارد، پس دلیلی ندارد شما پشت سر شیطان، پشت سر دشمنتون حرکت کنید و حرفها و طرحهای شیطان و دشمن رو بپذیرید. درست؟ حالا این نکته رو من عرض کنم خدمت دوستان، این که این آیه رو اینجا مطرح کرد در این مرحله خداوند. در دو سه جای قرآن وقتی بحث خطوات شیطان مطرح می شود، به دنبالش می فهمد این شیطان یأمرکم، شما رو امر می کند، یعنی دعوتتون می کند به سوء و الفحشاء و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. سه تا خط رو میگه خدا. اینا میشن خطوات، مضمون محتوای خطوات شیطان. یکی سوء است، آزارها. شیطان مبنای پیشنهادهاش پیشنهادهای آزاری و ایذایی است، آرامش رو از بین بردن. اصلا خودش ایذا و آزار در ماهیت دعوت شیطان نهفته است. دوم، یعنی ایذا و آزار ممکنه فرض کنید بحث گناه نباشه، آزار و ایذاهای عجیب، خودآزاری ها، اصلا تمام این ها. دوم فحشا، خب مستقیم میخورد به معاصی، اون هم معاصی که بیشتر جنبه به هم زدن نظم اجتماع داره، اخلاق اجتماعی رو زیر سوال میبرد، اخلاق ناموسی رو زیر سوال میبرد، اینها بیشتر تو کلمه فحشا گنجانده میشود. اما مراد این سومی است. از عمده ترین خطوات شیطان و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینه که به جای خدا صحبت کنید، اینه که به جای رسول خدا حکم صادر کنید. اینم مانند فحشاست، اینم مانند سوء است. و انت هیچ فرقی ندارد، و انت قولو علی الله ما لا تعلمون، این که بازی با دین خدا بکنید، اینه که تحریف در دین ایجاد کنید، اینه که بیاید آیات قبلی، آیات قبلی که خواندیم از زبان مشرکان، بت‌پرستان، حلال خدا رو چگونه حرام کردن و حرام خدا رو چگونه حلال کردن، اینا گام‌های شیطانه. به اسم این تحلیل و تحریم و حساسیت دینی، اما پایان آن کجا؟ انحطاط، نابودی و عداوت شیطانی. لذا اینجا این بحث رو فرمود ولا تتبعوا خطوات شیطان، طبق دستور خدا استفاده کنید از نعمت‌های او، بهره‌مند و برخوردار باشید، حق خدا رو هم رعایت کنید، اون چه خدا بر شما واجب کرده است در حقوق مالی بپردازید، اون چه بر شما وظیفه کرده است غیر واجب تن بدید، استنکاف از اون نکنید و دیگه چیزی رو بر خدا و شریعت هم نبندید. همانگونه که شرع و شریعت میگوید عمل کنید، به الا در دام شیطان و حلقه اسارت شیطان گرفتار خواهید شد و چنین و چنان. ثمانیت ازواج من الزعن اثنین و من المعز اثنین، ادامه آیات که اگر وارد شیم احتمالا ناتمام میماند انشاءالله، میگذاریم برای نوبت آینده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه فرماید، توفیق فهم بیشتر، استفاده و لذت بیشتر و زندگی در پناه قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید.